الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی در تصویر اینکه وقف ملک برای بطون لاحقه هست و اینکه واقف وقف کرده مال را تملیک کرده بر کل این ذریه و بطون متلاحقه، چه فعلی چه لاحق، این حق سوم را که ایشون ذکر کرد، حق موقوف علیهم را هم از این در آورد به همه شیخ کفل ان الوقفه تملیکن حتی للبطون اللاحقه، و فروختن این مال از ولو به وسیله بطن اول تفویت این حق ملک بطون متأخر را میکنه. اینجا مرحوم شیخ محقق اصفهانی اشکالی دارد، فرمودن بر این که این معقول نیست، تملیک بطون لاحقه فعلا و ملکیت فعلی آنها معقول نیست، نه به جهت اینکه اینها معدومن و جعل ملکیت برای معدوم ممکن نیست، مثلا تا گفته بشه جعل ملکیت برای جهت میشه، برای عنوان میشه، یا اساسا جعل ملکیت برای معدوم اشکالی نداره، چون ملکیت امر اعتباری است، امر حقیقی که نیست، صفت وجودی خارجی که نیست، اینکه لا یقوم بالمعدوم، بلکه اشکالیشون از ناحیه دیگری است. فرمودن ملکیت بطون لاحقه نمیتواند ملکیت فعلیه باشه، بلکه ملکیت شأنیه است. به این معنا که یه نوع اونها شأنیت این دارن که اگر موجود بشن این ملکیت بالقوه است، خواهند مالک شد، مثل هر کسی که من میدارم زید فردا این مال را خواهد خرید، پس میتونم بگم امروز او شأنن مالک این ماله، یعنی سوف یعول الیه، اما بالفعل ملکیتی نداره. اینجا هم یه اینجین چنین ملکیتی است که ایشون میفرماید این ملکیت شأنیه مسابقه عدم ملکیته و قهرن مسابقه عدم حقه، پس فعلا حقی ندارن بطون لاحقه که بیع این مال از قبل بطن سابق مستلزم فوات حق باشه. خب چرا ملکیت فعلیه معقول نیست برای بطون لاحقه؟ چون میفرماید این ملکیت فعلیه مستلزم استحاله اجتماع فعلیتین مطلقتین بر مال واحده، چون اگر این مال فعلا هم ملک این بطن باشه هم ملک بطن متأخر، بطن بعدی که هنوز نیامده، این دوتا ملکیت به نحو مشترک میتونه باشه مشاعن مثل افراد بطن موجود، ولی این لازمش اینه که منافعش مشترک باشه به اینشون خلفه، فرض اینه که هر بطنی تمام منافع عین موقوف مال اون بطنه، فقط مال بطن بعدی منافع این عین است در زمان بعدی نه در این زمان. اگر بخواد اون بطن بعد با بطن قبل مالک باشه مشاعن مشترکن مالک باشن که منافعشون مال هر دو باشه، این لازمش اینه که بطن موجود نتونه در تمام منافع تصرف کنه، باشه در یه مقدار از منافع تصرف کنه، بقیه منافع هم حفظ کنه برای آمدن بطن. این خلف فرضه، این ملکیت این بطن ملکیت مطلقه است در زمان خودش، به این معنا که بطن موجود تمام منافع مال خودشه، تمام منافع مال مستقلن مال بطن موجوده، این معناش اینه که ملکیت بطن موجود در زمان وجودش ملکیت مطلقه است. وقتی ملکیت مطلقه شد که تمام منافع مال خودشه، دیگه نمیتونه این مال تحت ملک بطن لاحق باشه فعلا، چون یلزم اجتماع ملکیتین مطلقتین فعلیتین و هو محال. ما قبلا هم گفتیم دو تا ملکیت مطلقه، یک مال هم مال این باشه مطلقا و هم مال او باشه مطلقا، این نمیشه مال هر دو باشه به نحو اشاعه، نصفش مال این نصفش مال او، نصف منافعش مال این نصف منافعش مال او، اما تمامش و تمام جهاتش و تمام منافعش ملک مطلق مال این باشه، باز تمامش تمام جهاتش تمام منافعش ملک دومی باشه، این تناقضه، تهافت در اعتبار و تناقض در اعتبار و دو تا اعتبار متناقض با همه، دو تا معتبر متناقض که نمیشه جعلش کرد در یک آن برای دو نفر. پس بنابراین ملکیت بطن لاحق از حالا این مال را که هنوز بطن لاحق نیامده و بطن سابق موجوده، اون ملکیت فعلیت نمیتونه داشته باشه. وقتی فعلیت نمیتونه داشته باشه، پس بنابراین این فقط ملکیت شأنیه است. بیشتر از ملکیت شأنی چیزی دیگری نخواهد بود. وقتی بیشتر از ملکیت شأنی چیزی نبود، شأنی هم که یعنی سوف یصبح مالکن، حالا بالفعل مالک نیست. خب وقتی حالا مالک نبود بطن لاحق، پس دیگه حقی نداره که این حق از بین بره. وقتی فروخت بطن سابق میفروشه، ملک تلق خودش را میفروشه، ملک مطلق فعلی خودش را میفروشه، کسی دیگری در زمان خودش مالک نیست این مال را، تا اینکه یفوت حق او از بطن لاحقه. این هم اشکالی است که ایشون در اینجا فرمودن. این اشکال قابل دفع است. اولا اینکه ما میتونیم فرض کنیم که در اینجا واقف رقبه مال را ملک کرده برای هر دو بطن، هم بطن اول هم بطن دوم، ملکیتن مطلقه، ملکیتن مشترکه. این معنا که هر دو مالک رقبه هستن به نحو شرکت، حالا ولو شرکت عنوان، یعنی هر دو بطن مالکن، نه شرکت افراد. هر دو بطن شریکن، هم این بطن هم بطون بطن لاحق شریکن در تملک رقبه. خب اشکال میشد که این ملکیت به نحو شرکت مستلزم این است که منافعشان که بس قهرن مشترک باشه بین هر دو، باید که اینجوری نیست. و این جوابش اینه که ملکیت بطن لاحق برای رقبه ملکیت مسلوبت المنفعه است در زمان بطن سابق، چون آقای مالک میتونه یک رقبه ای را مسلوبت المنفعه مدتاً به ملک دیگری قرار بده، و چون میخواسته این منافع به حسب زمان تقسیم بشه بر بطون، پس منافع عین خودش را در هر زمانی تخصیص داده به بطن موجود در اون زمان فقط. یعنی بطن بعدی را که از حالا مالکن مسلوب المنفعه کرده ملکیت رقبه را برای اونها به لحاظ منفعت این زمان، چون برای اونها منفعت زمان خودشون را در نظر گرفت. پس این در حقیقت خیلی راحت میشه تصویرش کرد. برگشتش به اینه که رقبه ملک هر دو بطن به نحو شرکت، ولی بطن اول مالک از رقبه را غیر مسلوبت المنفعه، به نحو تمام منافعش مال خودش هم هست، منافع این زمانش، و نسبت به بطن دوم که مالکم رقبه را در از حالا مالکم به نحو شرکت با بطن اول، ولی منافع زمان بطن اول را چون کلها را تملیک به بطن اول کرده مسلوب کرده رقبه را از منافع زمان اول در تملیک بطن دوم به نحو شرکت با بطن اول. پس این میشه شبیه جایی که کسی یه مالی را منفعتش اجاره میده یا استثناء میکنه مسلوبت المنفعت ها یک سال تملیک به دیگری میکنه. بابا زبی اینجا اون آقا مالک رقبه است از حالا، جایی که کسی زمین خودش رو یا خانه خودش اجاره بده یک سال، بعدم بفروشه، قبل از تمام یک سال بفروشه به دیگری، از زمان فروختن رقبه منتقل میشه به مشتری، ولی منفعت یک سالش رو چون قبلا تملیک کرده به دیگری، این مسلوبت المنفعه منتقل میشه از حالا به دیگری به مشتری. اینجا هم همینجور. پس تملیک برای بطون عرضی است به نحو شرکت، عنوان بطون بطن اول و بطن دوم همه ذریه، از این حالا همه ذریه تا آخر مالک این رقبه را، ولی هر بطنی نسبت به زمان بطن سابقش منافع زمان سابقش مسلوب است در تملیک رقبه برای اون بطن، مسلوب شده ازش، این معنا که تملیک شده کل این منافع به بطن اول شریک اول لا بازدی. پس بنابراین اینجا وقت برمیگرده در حقیقت به این ترتیب به انشاء وقتشون، غرض واقف اینه که این موقوف هم مال همشون باشه، هم هر زمانی که هر بطنی موجوده منافع موجوده در اون زمان مال اون بطن باشه، اونها مستقل باشن در تصرف به اون منافع و استفاده از اون. هر دوی این مطلب غرض واقف، بلکه انشاء واقف هم همینه، هم این رو برای همه میخواد نه برای اینا دون بقیه، هم در این حال اینو میخواد که هر بطنی از این بطونی که در عمود زمان میان به اندازه زمان خودشون حق داشته باشن انتفاع ببرن از این مال و منافع اون زمانشون کلن مال اونها باشه. رقبه که داره وقت فرض برای اینه که تحویز فرض برای اینه که تحویز مستلزم تملیک که بحث کرد. اگر تملیک نباشه که هیچی بحث من میشه هم در جایی که تملیکه که تحویز بر ذری به معنی تملیکه. اصل اشکال بر شیخ جا نداره. مرحوم شیخ بنابر فرضی داره صحبت میکنه که حبس وقت بر عین موقوف بر بطون به معنی تملیک بطونه و گفت مرحوم شیخ فرمودن برای اینکه اینجا حق بطون لاحقه و ملک بطون لاحقه در این عین از حالا هست، با فروختنش از قبل بطن سابق حق اونها و ملک اونها از بین میره. خب این ملک ها مرحوم شیخ مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن معقول نیست این ملکی باز ملکیت شعنی باشه، ملکیت شعنی هم لا ملکه. حالا معلوم شد نه میشه ملک بشه بنابر این که در وقف تملیک باشه، حالا یا مفاد مدل مطابقه وقف تملیک باشه یا بالالتزام دال بر تملیک باشه. بنابر تملیک بطون قابل تصویر شد که بطون متأخره مثل بطون سابقه فعلا مالک باشن رقبه را، ولی در عین حال ملکیتین مطلقتین مستحیلتین نباشه، مستحیلت اجتماع نباشه، بلکه به نحو شرکت هر دو بطن مالکن رقبه را، ولی از نظر منفعت مسلوبة المنفعه مالکن. طبقه بعدی، طبقه بعدی مسلوبة المنفعه در زمان طبقه قبلی خودش مالکن که تمام منافع زمان قبلی مال بطن اوله لا بشه. و هر دو این مطلب هم غرض واقفه، هم غرضش اینه که این مال همه باشه و هم غرضش اینه که در هر زمانی منافعش مال بطن موجود در اون زمان باشه. پس هر دو این مسئله رو این شکلی انشاء کرده. چه استحاله‌ای در کار هست؟ این وجه جمع میشه. این اولا پس هم حق بیع رقبه رو ندارن چون متعلق ملک دیگریست. ما آقای بطن موجود حق بیع رقبه رو نداره چون ملک تمام بطونه، نه فقط این بطن موجود، پس حق بیع نداره. برای بطن موجود تملیک میکرد؟ بله داشت؟ بله تملیک کنه مطلقا که نبره بطن بعدی. بله و اگه ملکی اگه تملیکش کرد میفروشه دیگه، مثل هر تملیکی دیگری بکنه. اگه برای این وقت موجود بطن موجود فقط میکرد میتونست بفروشه. پس به این ترتیب میتونه اون که جوابش دادن دیگه، اونجا بعدم اشکال نداره چون ملکیت امر اعتباریست. اولا بعدش هم ملکیت رو عنوان میره، یعنی میگه این عنوان ذریه مالکن، اشخاص معدومن ولی عنوان مالکه. عنوان اشکالی نداره، یا جهتی شخصیت حقوقیست به عبارت دیگر، نه شخصیت حقیقی. شخصیت حقوقی اعتبار داره، انشاء میشه اعتبار میشه عقلائی. اینم این یه جواب که میتونیم اینجوری جواب بدیم. جواب دوم این است که در اینجا ممکنه فرض شود که این ملکیت به نحو تعلیقه، نه به نحو اشتراک نیست. اینها مالک ملکیت فعلیه مطلقه بطن موجود، مالک ملکیت مطلقه للرقبه در این زمان، و در این زمان بطن لاحق مالک نیستن، ولی ملکیت شعنی هم نیست که ایشون میگه ملکیت شعنی، یعنی بعدن خواهن مالک شد به نحو شعنیت که یسابق و عدم الملکیه، بلکه ملکیت تعلیقیه دارن. به این معنا که مالک این مال را تملیک کرده مطلقاً برای بطن موجود و علی تقدیر انقراض این بطن و آمدن بطن دوم لبطن دوم معلقاً و مشروطاً و مترتباً بر انقراض این بطن مثلاً و آمدن بطن دوم مالکه. پس برای هر بطنی معلقاً علی مجیئه این را تملیک کرده. این از نظر خود اینها، خود مالک، طبقات مالکه. ولی از نظر عین، نسبت به عین، تملیک بطن دوم را مشروط به بقای عین نکرده، بلکه عین از قبیل قید واجب اخذ شده در این تملیک، نه از قبیل قید وجوب. یعنی تملیک کرده عین رو برای اون بعد و خواسته که این عین باشد تا اون بعد. این قید واجبه، نه قید، نه اگر عین بود و وقت او مالک بشه، نه، بلکه بایست عین باشد و بطن اول عین رو از بین نبرد. که در اینجا در حقیقت دو تا ملکیت هست، دو تا امر انشائی هست، یکی تملیک علی تقدیر وجود اون بعد، یکی این که برای اون بعد حق حقی در این عین قرار داده که این عین حق ابقاء این عین الی زمان مجیء البطن اللاحق قرار داده که اون عین اون بطن لاحق حق دارن که این عین باقی بماند برای اونها، مالک نیستن از حالا. فیلزم اجتماع ملکیتین مطلقتین و هو مستحیل، حقی دارن در ابقاء این عین تا اون وقت. با این لا بأس به حق ابقاء با ملکیت مطلقه طبقه اول قابل جمع، دیگه دو تا ملکیت مطلقه نیست، ملکیت نیست، مثل حق رهن و ملکیت مرتهن، حق رهن راهه با ملکیت مرتهن. پس در اینجا از نظر ملکیت، ملکیت در هر زمانی مال همون بطن اون زمانه، دو تا ملکیت مطلقه جمع نشده در یک زمان بر ما. ولی نسبت به بطون لاحقه که ملکیتش هم معلق است بر زمان خودش و در زمان خودش میاد، اینجا این ملکیت یه حقی هم برایشون در کنارش قرار داده شده، این حقش از قبل موجوده و اون حق ابقاء این مال تا اینکه اونا وقتی آمدن مال بایستی باشه و مالک بشن، بتونن مالک بشن. حق بقاء مال برای اونها تا وقتی که میان و معلقون علیه که وجود اونها باشه متحقق میشه، اونها این مال رو بتونن مالک. این معناش اینه که به نحو قید واجبه نه قید وجوب. قید واجب قید وجوب همین دیگه، قید واجب قیدیست که بایستی ایجادش بکنه مکلف، قید وجوب قیدیست که نه، تا نیاد اصلا وجوبی در کار نیست. این و حق بقاء عین با اون ملکیت مطلقه ملافات نداره، نه دیگه ملافات نداره. این حق بقا را، این حق بقا را مالک قرار داده، هر دو رو با هم قرار داده. شبیه جایی که تملیک میکنه کسی مالی را به دیگری در بیع و شرط میکنه که این باقی باشه نفروشتش، شرط بقا ملافاتی با ملکیت هم نداره در اونجا. در مورد خیار برد مشروط برد دسید میگه من شرط میکنم که این نفروشی باقی باشه دست تو، و با این شرط دیگه حق فروختن او رو نداره، بایستی باقی بذارتش تا روزی که این مثلا مدتی هم قرار میدن یه سال 6 ماه من پول رو بیارم بتونم اینو پس بگیرم، که در اونجا دیگه بیع هم باطل. مشهور اینه که بیع دادن، بیع کردن مشتری هم در اونجا یکی شرط شده که نفروشه تا خیار مشروط برد سمن داشته باشه، حق بیع هم دیگه نداره، بیع عمل کرد بهش باطله. پس بنابراین قابل جمع ملکیت مطلقه با انشاء خود واقف، اگر اینجوری انشاء بکنه ملکیت را قرار بده، ولی یک شرطی کرده زمین این ملکیت که این را باقی باشه این تا وقتی که اون طبقه بعدی میان. خیلی خوب، به این ترتیب جمع شد بین هم حق طبقه لاحقه و هم ملک مطلق طبقه فعلیه بدون اینکه یلزم منه. شاید تصویرات دیگه هم داشته باشه، پس بنابراین تعلق حق بطن لاحق به این مال زمان وجود بطن سابق این متوقف بر این تصویری که ایشون کردن ملکیتین مطلقتین مستحیلتین و حرفایی که در اونجا بیان کردن نیست، جورهای دیگه هم قابل تصویره و ممکنه و هیچ تنافی هم بین این حق و ملک طلق طبقه موجود بطن موجود نداشته باشه. حالا اینا دیگه تحلیلات با هرمش جوره، یعنی این دومی هم جوره، اولی هم قابل، شاید دومی نزدیکتر باشه به ارتکاز عرفی تا اون اولی به سلب منفعت و امثال اینها باشه. این بعد از این یه اشکال دیگری را ایشون یا غیر ایشون مطرح کردن که خب حالا ما سلمنا که به مطلق این عین موقوفه از طرف بطن اول منافات داره با حق بطن لاحق، حالا یا حق به معنای ملک یا حق به معنای اون حق ابقاء و بقاء که واقف و مالک اولی قرار داده براشون، حالا منافات داره. خیلی خوب، آنچه که منافات داره عبارت از فروختن مطلقه. اگه بخواد این بطن موجود عین را مطلقا بفروشه به دیگری که دیگه چیزی نمونه تا ابد، الا الابد منتقل بشه به دیگری، بله این منافات موجوده، حق اونها از بین میره. ولی این بطن موجود تا زمانی که خودش هست که مالک هست، این به اندازه این زمان که ملکیت مطلقه داره، مال را میفروشه به دیگری در این مدت، به طوری که این مال مثلا فرض کنید عمر بتن اول 50 ساله، این مال را میفروشه به زید، زمینی که موقوف است میفروشه به زید مدت 50 سال، تا 50 سال این ملک زید بشه، بعدم باز برگرده برای موقوفون علیه بطن دوم و سوم و حافظه. بیع موقت چه منافاتی داره با حق بطن لاحق و با وقت؟ چرا بیع مطلقا میگید باطله؟ اگر هر آینه ملاک بطلان بیع منافات داشتن با حق بطن لاحقه، پس بیعی که منافات نداره با حق بطن لاحق باز جایز باشه، اون بیع موقت. بیع دائم منافات داره با حق بطن لاحقه، این باطل، چون بعد وقت تامون و صحیحون و ممزن شرعن، پس این باطل. ولی بیع موقت چه اشکالی داره؟ بیع موقت مثل عقد موقت در نکاح موقت، بیع موقت تا 50 سال این در بره که او باشه، بعد برگرده به موقوفون علیهم که بطن بعدی است. خب دیگه حالا این 50 سال، نه 5 سال، 10 سال، 1 سال، 2 روز، بالاخره مقصود اینه که پس این دلیل شما اخص از مدعاست. اگر هر آینه دلیل بر بطلان بیع وقف عبارت بود از منافات با حق بطون لاحقه، این منافات اقتضا داره که بیعی که حق اونها رو تفویت بکنه جایز نیست، اما بیعی که حق اونها رو تفویت نکنه، بیع موقت باشه، بیعیست که وقتیست که هنوز ملک بطن اول موجوده، بعد برمیگرده به همین بعد، خب این بیع دیگه منافاتی نداره با این. پس از ادله اوفو بالعقود و احل الله البیع ما بتونیم تمسک کنیم، به اینها استفاده کنیم، صحت بیع این چنینی در اینجا، چون منافات با نفوذ وقف و صحت وقف هم نداره دیگه، دلیلش ها میشه اخص از مدت. چرا میگید مطلقا بیع لا یجوز بیع الوقف؟ دیگه دلیل میشه اخص از مدت. اینم یه اشکال که بر اصل این مسئله شده و این مسلک میشه. این اشکال هم لیس به تامن، زیرا اولا بیع موقت فی نفسه معقول نیست. این مطلبی که گفته میشه بیع موقت فی نفسه عقلائیت نداره، بلکه تعقل ثبوتی هم درست نداره. چرا؟ چون زمان قبلا هم در یه بحثی در کتاب اجاره بود، در بحث همین اینجا بود ما گفتیم زمان مکسر منافع هست ولی مکسر و معدد رقبه و عین نیست. عین به لحاظ تقطیع زمانی دوتا نمیشه، یه چیزه، این عین همون عینه، دوتا عین نیست. وقت ملکیت بیع و امثال رقبه، ملکیت رقبه معناش تملک، تملیک ذات شیء با قطع نظر از زمان. زمان تملیک این ماله و این وقتی به عنوان رقبش ملاحظه میشه، یه مال بیشتر نیست دیگه، دو مال نیست، مال در این زمان، مال در زمان بعدی، مال در زمان سوم، مال در زمان چهارم، 4 تا مال نیست، این یه دونه ماله. و این مال اگر تملیک شد دیگه خلاص شد، دیگه رقبه شد در اختیار دیگری، زمان مکسرش و معددش نیست. به خلاف منافع، در باب منافع اینجوریست که مثل سکنای دا، مثل فرض کنید رکوب دابه، اینها چون امر زمانی هستن و به تدریج موجود میشن، این مسئله انتفاع، سکنای در هر زمانی مالیست غیر از سکنای در زمان دیگر، رکوب دابه در هر روزی غیر از رکوب دابه یا ماشین است در روز دیگر و هاکذا. ولی نسبت به منافع زمان و تخت به لحاظ منافع به لحاظ عمود زمان تقطیع میشن به اموال مختلف، یعنی تقسیم میشن به منفعت در این زمان، منفعت در زمان دوم، منفعت در زمان سوم و هكذا. اونجا مسئله زمان قیده، ولی حاضر در باب منافع همیشه قید زمان لازمه، 1 سال 2 سال در باب اجاره و امثال اینها، و به این ترتیب در اونها زمانی هن و به حسب زمان تقسیم میشن به دوام و انقطاع و امثالی. اما در رقبه دیگه این اعتبار نیست در عقلا که بیان رقبه رو بگن رقبه امروز و رقبه فردا. من رقبه امروز رو به تو تمدید میکنم، ولی این رقبه فردا مال تو نیست، این دیگه اندر عقلا تصویر نشده و نمیشه. پس بنابراین بیع موقت معنی نداره، احل الله البيع هم بيع موقت رو نمیتونه بگیره، این بیع نیست. اسمش هم اگه بخواید بذارید یه عقد دیگریش، بگیم حالا بیع نیست ولی عقد هست، عقدم نیست. یعنی التزام به تملیک در باب، التزام به تملیک در باب رقبا اینجوریه که اگر تملیک شد دیگه به حسب زمان قابل برگشت نیست، ولذا عقد تملیکی عقد هم نیست. عقد تملیکی موقت رقبه عقد هم نیست، چون این چنین تملیکی اندل عرف اندل عقلا انشاء نمیشه و التزام نمیشه. خب دیگه وقتی این اعتبار نیست، پس این چنین تملیک عقلاییت نداره، پس این چنین عقدی اندل عقلا نیست. و اوفو بالعقود هم عبارت از اون عقودیست که عقلاییت داشته باشه، مخصوصا بنابرای اینکه اون اسم عقد اسم مسماست نه اسم خود سببه، چون اینجا بحثش بودش در اوفو بالعقود. بنابراین ما این چنین عقدی را نداریم، این نه بیع است این و نه عقد تملیک رقبه موقته را ما نداریم تا بتونیم به اوفو بالعقود و به احل الله را توسل کنیم. این یک. اونجا هم تملیک مطلقه، اونجا هم رقبه رو مطلقه تملیک کرده و برگشتوندن فسخه در حقیقت. برای گفته میشه عقد هبه جائزه با رجوع فسخ میشود، اون بحث هم با خیار فسخ میشه. پس بنابراین این اولا و ثانیا که مهم این جواب دومه، اون این که اساسا ما فرضاً بیع موقت هم داشته باشیم و یا فرض کنه کسی بگه برای اینکه ما بیع موقت هم داشته باشیم بیع با خیار قرار میدیم و با حق عدم بیع او ب... و اینم بعداً خواهد برگردون این بطن اول بعد از چند روز اون را دارتون بدونیم. یه جایی واقعاً این تصرف تصرفیست که منافات با حق دیگری هم نداره، اینجوری کسی بخواد از اون جواب اول هم خلاص بشه. خیلی خوب، به رقبه مطلقه ولی چون حق خیار گذاشته و حتما هم اعمال خیار میکنه، به مشتری هم گفته که حق فروختن به دیگری نداشته باشه تا بتونه اعمال خیار کنه بعد از چند روز، که دیگه اون جواب اولم در اونجا نیاد، جواب دوم هست در اینجا که او اصلا این شبهره قلع و قمع میکنه. و اون این که در باب وقت اینجوری نیست که منافات با وقت یا با حق بطون لاحقه به جهت مسئله تملک اونها فقط باشه، گرچه این در تعبیرات مرحوم شیخ آمده، ولی آنچه که منافات داره با حق بطون لاحقه، اینکه بیع منافات داره با حق بطون لاحقه، چون منافات داره با اون شیعی را که واقف وقف کرده در حقیقت ولو برای بطون لاحقه، و اون عبارت از محبوس بودن این مال و متوقف بودن این مال. ما قبلا گفتیم منشأ اصلی و منشأ اولی و مطابقی در انشاء وقف عبارت از محبوسیت عین است، و اینکه این عین بایستی متحرک نشه، جامد باشه، سر جاش باقی باشه برای کل این بطون. باقی بودن، حق ابقا، حق بقا، حق حبس برای کل بطون لاحقه، این انشاء شده در وقت. و چون این انشاء شده، این منشأ با فروختن و با نقل انتقال یک ساعته هم منافات داره، چون این حرکتون فی المال، حرکتون فی الرقبه فی العین، فروختن یک ساعت هم بازم حرکتیست در این رقبه و حرکتیست در این مال، که این خلف اون خلاف و منافات داره با اون منشأ واقف، که عبارت از محجور بودن، ساکن بودن، موقوف بودن، متحرک نبودن این مال است. ولو برای بطون لاحقه، این محبوسیت، این موقوفیت، این عدم تحرک و نقل و انتقال، ولو برای بطون لاحقه باشه. خود این موقوف بودن چون انشاء شده، خود این محبوس بودن و ساکن بودن انشاء شده، پس فروختن یک لحظه ایش هم باز منافات داره با این. این نکته. چرا؟ ملکیت برقرار میشه ولی این شکلی، ملکیتی که درش موقوفه. اونجا قبلا هم عرض کردیم که ملکیت اینجا قابل تصویره برای هر بطنی، ولی ملکیتی که صفتش و شأنش اینه که ساکنون، حال المملوک ساکنون، مملوکی را مالک میشن که این قابل حرکت دادنش نیست. چطور در اگر از نظر تکوینی یه چیزی نمیشه حرکتش رو تکوینه، کسی مالک به چیزی رو که قابل حرکت نیست، مال غیر منقول مثل زمین، یه مال منقول هست که میتونه منتقلش کنه از این جا به اونجا. اینم یک ملکیتی است که از نظر اضافه ملکیت قابل حرکت نیست، تکون دادن نیست، چون حبسش کرده از نظر ملکیت، حبس قانونیش کرده، حجرش کرده از نظر چیز، وقفش کرده، وقف و حجر و حبس و سکون و اینها همه یه معنا میده در اینجا. پس در حقیقت آنچه که منشأ واقف است این خصوصیت است در این مال، در این ملکیت، چه ملکیت هم انشاء شده باشه برای بطون، ولی ملکیتا موقوفه، ملکیتا ساکنه، ملکیتا لا تتحرک. و این چنین ملکیتی به این چنین صفتی فروختن موقتش هم باز منافات داره با این منشأ وقفی. و لذا دیگه این مسئله درست نیست که بگیم خیلی خب ما یه جوری میفروشیم که حفظ بشه حق متأخرین، یه ساعت رو بعد برمیگردیم با حق خیار و حق فسخ و امثال اینا، این منافات با اون کیفیت این ملکیت منشأ در وقت برای بطون داره، اون کیفیت محبوس بودنش و متحرک نبودنش، باقی موندن سر جای خودش، دست نخوردنش، ولو برای به جهت اونها باشه این دست نخوردن که به جهت اونها هم هست. پس بنابراین بیع موقت هم اگر کبراش تصویر شد، یا همون بیع دائم با حق خیار و با شرط این که او دیگه جای دیگه نتونه ببرتش و این بعدن هم واقعا فسخش کنه که این خود معقوله، اینها هم باز لا یجوز فی الوقف، چون منافات با اون حقی است که انشاء شده در کیفیت این ملک برای بطون، با اون منجمد بودن این ملک و متحرک نبودن و محبوس بودن. این ترتیب این بحث این قسمت هم تمام میشه. پس از اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که در باب وقف لا یجوز بیع الوقف، چون بیعش منافات داره با خود وقف، با منشأ معاملی در وقت، ولذا ما روایات خاصم نداشته باشیم بازم میگیم لا یجوز بیع الوقت، چون ادله امضاء صحت وقت چه عمومات، اگر با عمومات اوفو بالعقود و امثال اونها بتونیم اثبات کنیم صحت وقت، چه روایاتی که در باب صحت وقت آمده، الوقوف علی حسب ما یوقف و اصحابها، یا هر روایاتی که در باب وقت آمده، هر دلیلی که اثبات صحت وقت را بکنه فی نفسه، اون ادله نفوذ وقت قهرن طبق مسلک سوم که اون مسلک سعدی بود دال هستن به التزام، برای این که لا یجوز بیع الوقت، چون موضوع بیع را از بین میبرن، اون منشأ وقفی منافات که پیدا کرد مانند هر معامله میشه که قبل از معامله دیگری واقع بشه و منافات داشته باشه با اون معامله، و دیگه قهرن دلیل اون معامله دوم دیگه بی موضوع میشه، چون این قسمت از بین رفته قبلا با انشاء وقف، فلا یجوز وقف. و گرچه روایت خاصه هم داشتیم برای عدم جواز بیع، و روایت خاصه هم دیدیم که این روایات تأکید همون مطلب را میکردن که لا یجوز بیع الوقف، چون برخلاف ما انشأها و قصدها و اوقفها الواقفون، در حقیقت اونا هم همین مطلب را تأکید میکردن. پس لا یجوز بیع الوقف لین جهت این بحث تمام. بعد از این مرحوم شیخ وارد یه بحث دیگه میشه، میفرمان برای این که خب حالا اگر یه جایی جایز شد به وقت به یکی از مسوقاتی که بعد خواهد آمد، آیا اینجا با عروض اون مسوق بیع، اون مسوق فرض کرد خراب وقت فلان که یکی از مسوقاته یا مفسده دعوا نزاع، جایی که حالا جایز شد این به وقت، آیا به مجرد جواز بیع وقفیت باطل میشه یا با بیع وقفیت باطل میشه، ابطال میشه؟ آیا خود تجویز بیع ابطال وقفه، یا بیع کردن اگر بیع بکنن با بیع ابطال میشه وقف، کدوم یکی ابطال وقفه؟ اگر گفتیم که خود تجویز بیع و جائز شدن به ابطال وقفه، پس قبل از که بیع کنه وقف باطل شد به خود تجویز، پس بیع عین غیر موقوفه شد، پس نسبت به دلیل بیع صحت بیع در اینجا، عدم جواز بیع در اینجا تخصصه نه تخصیص، یعنی بیع دیگه بیع وقف نیست، بیع ملکیست که لیس وقفن، چه میشه بیع دیگه تخصصاً خارج از دلیل عدم جواز بیع صحت این بیع، عدم جواز بیع وقت. اما اگر بگیم نه به تجویز بیع وقت باطل نشده، امروز وقت وقفه، حتی بعد از مصوغ هم باز وقت وقفه. تو وقتی که فروخته نشه این وقفه، وقتی فروخته شد از وقفیت میاد بیرون، به ملک دیگری در آمد دیگه میشه ملک طرق دیگری و از وقفیت میاد بیرون. پس بیع مبطل وقف شد، نه اینکه مجوز بیع تجویز بیع مبطل وقف شد. پس بیع الوقف، پس صحت بیع متخصیصه، یعنی دلیل عدم جواز بیع وقف این مسوق شد مخصص، نشد تخصص، چون بیع شد بیع ما هو وقف قبل از بیع، پس شد بیع مال غیر طرق، و این دیگه تخصیصی در ادله مثلا عدم جواز بیع وقف در دلیل شرطیت طرقیه. کدوم یکی از این دو مبنا درسته وارد این بحث میشه و نزاعی بین ایشون و بین مرحوم کاشف الغطا و صاحب جواهر است که دیگه اینم بحثی است که میاد دیگه وقتی چندان نمونده. Thank you.